رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، تایید سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ناظران خارجی از عزم خود برای نظارت انتخابات تاجیکستان خبر دادند. فرمانده سابق ارتش ترکیه به حبس یک عمری محکوم شد. در تاجیکستان عاملان قتل یک تاجر قرقیز را آشکار کردند و آمریکا میگوید 19 نمایندگی دیپلماتیش تا 10 آگوست بسته میمانند. تفصیل خبرها. مشاوران خارجی به سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند ناظرانش را به تاجیکستان بفرستد تا ببینند که انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت یا نه. بعد از ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی در اول ماه گذشته و ملاقات با مقامات رسمی و محافل سیاسی و جامعه مدنی، این مشاوران گفتند ضرور است تا شبه برگزاری انتخابات ماه نوامبر نظارت شود. از جمله در آن آمده است در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر از حق رای دهی برخوردارند که از این میان حدود 900 هزار نفرشان در خارج از کشور هستند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دادگاه ترکیه با صدور حکمی 275 نفری شروع کرد که به کوشش برای تبادلات دولتی متهم می شوند و از جمله جنرال ایلکر باسبوک، فرمانده سابق ارتش را به حبس یک عمری محکوم نمود. ایلکر باسبوک که سالهای 2008 تا سال 2010 فرمانده ارتش ترکیه بود، همه اتهامات را بی اساس خوانده است. دادگاه روز دوشنبه از این میان 21 نفر را بیگناه دانست و تعداد دیگر را به مهلت‌های گوناگون از جمله تا 20 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این پرونده پر سر و صدا، افسران بلندپایه، حقوقدانها، اکادمیکا و خبرنگاران ترک محاکمه می شوند. دادستانهای ترکیه آنها را به عضویت در سازمان تروریستی با نام ارگنیکون، ایجاد ناامنی، حفظ غیرقانونی سلاح و برانگیختن آشوب مسلحانه علیه حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه متهم می کنند که این حزب ریشه‌های اسلامی دارد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند یکی از عاملان قتل رئیس بزرگترین بازار قرقیزستان را پیدا کردند. وزارت امور داخلی روز 5 آگوست خبر داد که شیرعلی اتهموف، ساکن 38 ساله ناحیه 5، با 3 شهروند قرقیزستان زبان یک کرده و عبدعلی یونسوف، رئیس بازار قراسو را کشتند. به گفته وزارت روز 5 سپتامبر سال 2005 همه این 4 نفر در خانه‌اش به سر عبدعلی یونسوف تیر زده، محافظشان را هم قتل کردند. قتل تاجر قرقیز در 8 سال پیش سبب تظاهرات در جنوب قرقیزستان شده بود. شیرعلی اتهموف را ماه ایون در ناحیه 5 دستگیر کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت آمریکا میگوید با نظر داشت احتمالی خطرات تروریستی، 19 سفارت و کنسولگری هایش در کشورهای خاورمیانه و آفریقا تا روز 10 آگوست بسته میمانند. کاخ سفید گفت بسته ماندن سفارت ها واکنش به تهدیدهای نو نیست، بلکه احتیاط به خاطر هشدارهای زیاد است. ولی وکیلان مردمی آمریکا که دایر به خطرات احتمالی تروریستی شبکه القاعده در ماه آگوست از ماموران امنیتی گزارش گرفتند، گفتند که دایر به جدی ترین تهدیدها بعد از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 گزارش شنیدند. بریتانیا فرانسه گفتند سفارت‌هایشان در یمن تا روز عید رمضان یعنی 8 آگوست بسته می‌ماند. این تدابیر امنیتی بعد از آن اندیشیده می‌شود که تا یک ماه گذشته صدها جنگجوی القاعده از زندان‌های 9 کشور از جمله عراق و لیبیا و پاکستان فرار کردند. 4 فعال محیط زیست شهر گلنجیک روسیه را با گناه غیرقانونی از خود کردن مبلغ بزرگ به زندان محکوم کردند. بنا به گزارش ها دادگاه برای زوفر اوچلف، ولادیمیر ایوانوف، سمرگی و گاگیک اوانیسیون ها از 8 تا 13 سال تحمل در زندان جزا تعیین کرده است. همه 4 نفر ماه فوریه سال گذشته هنگام تحقیق بنیاد بستانسراها که گویا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و کیریل اسقف اعظم روسیه تعلق داشتند بازداشت شدند. گلنجیک از شهرهای خوشاب و منظری در ساحل بحری سیاه است. به گفته دادگاه هر 4 نفر با پنهان داشتن کارهای غیرقانونی یک شرکت ساختمانی از آنها پولی زیاد گرفتند، اما آنها میگویند که گناهی ندارند. و آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نهاد معتبر تصمیم گیری سیاسی این کشور تعیین کرد. ضمن اعلام این قرارش علی خامنه ای گفته است با توجه به تلاش های ارزشمند 8 ساله و تجاربی که در این مدت انداخته، شما را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب میکنم. نهاد مذکور را هاشم اکبر رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران رهبری میکند که از منتقدان اصلی احمدی نژاد است. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد میانه را بین پارلمان و شورای نگهبان ایران است که اکثریت از این شورای با نفوذ افراد محافظه‌کار و وفادار به خامنه‌ای هستند. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روز شنبه به پایان رسید و حسن روحانی جایگزین او شد. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.ije یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. حالا عنوانی چندی از گزارش های برنامه. با سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند که شیوه برگزاری انتخابات تاجیکستان را نظارت کند. جان گرفتن احزاب سیاسی تاجیکستان در انتخاب در آستانه انتخابات. رئیس ولایت ختلان میگوید از حالا باید برای تحکیم مرزهای کشور با افغانستان ناآرام آماده شد و ترکیه برای وزارت امور داخلی تاجیکستان افسر تربیت میکند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، مشاوران خارجی به سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند ناظرانش را به تاجیکستان بفرستد تا ببینند که انتخابات ریاست جمهوری در واقع شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت یا نه. بعد از ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی از 1 تا 3 ایول و ملاقات با مقامات رسمی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی، مشاوران گفتند ضرور است تا شیوه برگزاری انتخابات ماه نوامبر نظارت شود. دفتر نیروهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی 10 صفحه‌ای مشاورانش را روز دوشنبه نشر کرد و نکات مهم آن را از همکارم خورشیدی همدم می‌شنویم.
در ارزیابی مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا از فضای پیش از انتخاباتی تاجیکستان که روز 5 آگوست در تارنمای این سازمان نشر شد، از جمله آمده است که قانون پیشبری نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان را اجازه نمی‌دهد که این برخلاف معیارهای بین‌المللی و از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا است. دیگر اینکه به عقیده بسیاری از مصاحبان مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا، جمع‌آوری 5% امضا از حساب رای دهندگان و در مدت 20 روز یک مانع جدی در راه ثبت نام به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور است. در کمیسیون مرکزی انتخابات با نمایندگان سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند که در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر از حق رای دهی برخوردارند که از این میان حدود 900 هزار نفرشان در خارج از کشور هستند. بعضی از مصاحبان دیپلمات‌های اروپایی از آن ابراز نگرانی کردند که در تاجیکستان مأخذ یگانه ثبت نام رای دهندگان وجود ندارد و رای دهندگان خارج از کشور هم در مقامات مربوطه در آنجا خود را ثبت نام نمی‌کنند که این کمبودی دستکاری نتیجه ها را آسان می‌سازد. مقامات رسمی تاجیکستان با مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند که معرکه زنده پیش از انتخاباتی و حضور زیادی مردم در انتخابات را انتظار دارند. هرچند دیگر مصاحبان آنها از جامعه مدنی و احزاب سیاسی گفتند که بی‌تفاوتی مردم با انتخابات زیادتر می شود و مقامات شاید هنگام معرکه های ترغیباتی برای احزاب سیاسی مانع ایجاد کنند. در ارزیابی مشاوران آمده است که نمایندگان همه 8 حزب رسمی تاجیکستان، خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیالیست، اگراری، سوسیال دموکرات، کمونیست و اصلاحات اقتصادی به آنها گفتند که در انتخابات ماه نوامبر نامزدهای خود را پیشبری میکنند، هرچند تاکنون هیچ یکی از آنها نامزد مشخصی را معرفی نکردند. تلویزیون های دولتی تاجیکستان هم وعده دادند که به همه نامزدها امکان ترغیب و تشویق برابر را فراهم میکنند و قصد دارند مباحثه های تلویزیونی نامزدها به مقام رئیس جمهور را تشکیل نمایند. این زمان در گزارش مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا، مشکلات رسانه‌های مستقل، بستن وبسایت‌های خبری و هم شبکه‌های اجتماعی از طرف مقامات تاجیکستان ذکر شده است. مقامات تاجیکستان در ملاقات با مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که ضرور است تا با در نظر داشت نگرانی‌ها از اوضاع امنیتی منطقه و اخراج نیروهای ناتو از افغانستان، کارزار انتخاباتی آرام و آسوده صورت بگیرد. اگرچه ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا تا کنون هیچ انتخابات تاجیکستان را جوابگوی معیارهای بین‌المللی و عادلانه و شفاف ارزیابی نکردند، باز هم مقامات تاجیکستان قصد داشتند که ناظران این سازمان را برای نظارت انتخابات ماه نوامبر دعوت کنند. از این رو مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند که بر اضافه تیم اصلی مشاوران ضرور است تا برای نظارت انتخابات تاجیکستان 14 ناظر دراز مدت و 150 ناظر کوتاه مدت فرستاده شود. دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از سال 2000 4 انتخابات تاجیکستان را نظارت کرده و گفته است هیچ یکی از آنها از جمله انتخابات پارلمانی سال 2010 موافق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتی و عادلانه برگزار نشد. در این کارزارهای سیاسی قوانین داخلی کشور را هم رعایت نکردند و به خصوص قانون شکنی در روز انتخابات به چشم می‌رسید، از جمله رای‌دهی خانوادگی که یک نفر از طرف چند کس رای می‌داد. انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر دومین انتخابات بعد اصلاح قانون اساسی در سال 2003 است که یک دوره 5 ساله رئیس جمهوری را به دو دوره 7 ساله عوض کرد. بسیاری ها انتظار دارند که امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان که 21 سال باز حکومت میراند در انتخابات ماه نوامبر نامزدیش را میگذارد و تا سال 2020 در قدرت میماند.
همکارم خورشید همدم گزارش میداد و ضمناً همکاری دیگری ما در دوشنبه فرهاد میلاد هم به کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان رفت و دایر به آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری پرسید و هم از نمایندگان احزاب سیاسی که تا کجا برای شرکت در این کارزار مهم سیاسی آماده شدند. گزارش فرهاد میلاد را میشنویم.
روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان ماه سپتامبر معین خواهد شد. عبدمنان دودایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی بر رادیو آزادی گفت این سنه را باید اجلاس مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تعیین کند.
قانون میگه که تا دو ماه ماندنی به آخر سنه و کل پرزیدنت امریکای ساده تعیین کرده شود انتخابات. اگر ششم نوامبر اگر باخته است گفت ششم سپتامبر باید اعلام کنند. نگاهی معلوم نیست.
در همین حال در قیاس با انتخابات پرزیدنتی سال 2006 محفل های سیاسی در تاجیکستان فعالتر به نظر میرسند. در انتخابات گذشته احزاب مخالف نه از نامزد یگانه صحبت میکردند و نه از تاسیس ائتلاف، اما دو هفته پیش یک تنظیم سیاسی با نام اتحاد نیروهای اصلاحات خواه به خاطر انتخابات دموکراتی تاسیس یافت که هدف دارد نامزد یگانه را علیه نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان که به گمان اغلب پرزیدنت فعلی امام علی رحمان خواهد بود پیشنهاد کند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به دلایل تقویت فعالیت حزبیش تاکید کرده میگوید در گذشته میخواستند از نامزدی امام علی رحمان پشتیبانی کنند، اما از جانب او اشاره به این نشد که به ارزش های صلح و سازش سال 1997 صادق است.
این بخش اولی فرمولا معادله ما دیگر کار نمیدهد، از بحر از گذشتیم و حالا مونده است دو بخش دیگرش که نهضت یا احتمال زیاد است که از نامزد یگانه پشتیبانی میکند. اگر در به یک توافق هم که نرسیدیم در اون صورت نهضت با نامزد خودش و انتخابات خواهد رفت.
همچنین برخی کارشناسان وضع چند ماه آخر را آنگونه آرام نمیشمارند که به نظر میآید. قضیه بازداشت و باز کردن پرونده جنایی علیه زید سیداف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان را هم به فعالیت های سیاسی او بخصوص احتمال پیشنهاد شدنش همچون نامزد یگانه از سوی نیروهای مخالفین دولت ربط می دهند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات که از اولین ها شده شرکتش من حیث نامزد یگانه در انتخابات را اعلان کرد حالا از دعوتیان دادستانی کل است. وی میگوید علیه او پرونده جنایی باز کردنی اند.
شدنی هم یکان چیز اثبات نمیشد، لیکن همون بهانه کتی من انتخابات اشتراک نکنم و سانه اینا قد کنند دیلیه همین شد.
از نگاه کارشناسان در انتخابات پرزیدنتی نقش احزاب بارز نخواهد شد، بلکه جامعه میان شخصیت ها تقسیم می شود. روزنامه‌نگار فریدون رهنورد می گوید این جنگ تیتان ها خواهد بود و احزاب نقش مهم نخواهند داشت.
خب به نظر من این دریب است که مثلا حزب های تاجیکستان 200 هزار و 40 هزار اعضا دارند. اگر 200 هزار اعضا داشته باشد حزب خلقی دموکراتی برای چی سامانه رسمی این حزب 27 نفر میخوند یا 100 نفر 150 نفر میخوند؟
قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان تعداد نامزدها به مسند پرزیدنتی را محدود نمیکند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4 میلیون رای دهنده ثبت نام شدند و هر نامزد باید امضای 5% این تعداد را جمع کند تا ثبت نام شود. ثبت نام نامزدها 50 روز تا انتخابات شروع شده 3 روز قبل از آن به انجام میرسد. نکته دیگری بحث میان مقامات و مخالفین شرکت مهاجرین کاری در روسیه است که حدود 1 تا 2 میلیون نفری قابل رای حد زده می شوند. عبدمنان دودایف می گوید تنها در شهرهای بزرگ روسیه مراکز رای دهی تأسیس داده خواهند شد، ولی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف گفته است سفارت تلاش خواهد کرد در هر منطقه روسیه شرایطی را فراهم آورد تا شهروندان توانند از حق کنستیتوسیونی خود استفاده کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندد.
امروز با جویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی. به صف دوستان ما بپیوندید. حکومت ترکیه گفته است که برای آماده کردن افسران بلند اختصاص برای وزارت امور داخلی تاجیکستان بعضی از جوانان تاجیک را در دانشگاه‌های خود رایگان تعلیم می‌دهد. وزارت امور داخلی تاجیکستان به این خاطر آزمون اعلان کرده است و میگوید آنهای قبل از همه برای تحصیل به ترکیه فرستاده خواهند شد که زبان ترکی را می‌دانند. سرویناز روح الله، خبرنگاری رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
اردشیر کریم، یک جوان تاجیکی 3 سال قبل آموزشگاه نظامی را در شهر دوشنبه ختم کرده است، اما کنون ارزوی ادامه تحصیل در اکادمی پلیسی ترکیه را دارد. وی گفت این ارزویش را در پی آزمون عملی خواهد کرد که اخیراً وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای انتخاب علاقه‌مندان تحصیل انتظامی در ترکیه اعلام کرده است. مسئولان این وزارتخانه میگویند که شرط اصلی شرکت در این آزمون دانستن زبان ترکی و وضع خوبی سلامتی داوطلب عنوان می‌شود و همچنین داوطلب باید سندی تایید کننده در باره آن پیشنهاد کند که اعضای هیچ حزبی نیست و با جوابگری جنایتی کشیده نشده است. اردشیر میگوید فعلا حجتهایش را آماده کرده و به شعبه کارهای داخلی نوحیشان پیشنهاد کردنی است و باور دارد به کرسی دانشجویی صاحب خواهد شد، زیرا دانش و رغبت قوی دارد و زبان ترکی را نیز حدی امکان بلد است. با گفته این هم صحبتی ما، تحصیل در اکادمی پلیس ترکیه میتواند او را همچون کارمند انتظامی سطح بین المللی آماده کند. با باوری اردشیر، در چند سال اخیر حرفه نبودن کارمندان انتظامی در کشور به آبروی مقامات کارهای داخلی لطمه وارد کرده است و جلب جوانان برای تحصیل در خارج کشور میتواند این داغ را تازه کند.
اگر در این امتحان اون افرادی که باید داخل شون که تاریخ استواد خشون هیچ وقت اون افرادی که غیر حرفه‌ای اند و کارمندانی که غیر حرفه‌ای اند بود بود داخل شیدن نمیتونند، برای که اونها خودشون علاقه استواد ندارن، اونها اصلا هم فهمیش دانش بوشن هم رفتارشون دغل نمیکنه. راستی من وقت از خردسالی چی میگن بر حربی که ارزوی حربی شدن دارن، شاید این بهترین امکانیت بود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هدف اصلی این آزمون رو آماده سازی متخصصان حرفه‌ای و دارای درجه بین المللی عنوان میکنند. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در این آزمون نفران نامنویس خواهند شد که علاقه‌مند تحصیل انتظامی در ترکیه هستند.
پس واسه دانشگاه است، آکادمی پلیسی ترکیه. اول رخدگیریشون در همون شعبه کارهای داخلیشون با خط گرفته میشود. اگر اونا مطابقت کنن، داغ سودی نداشته باشن، همون طلباتی که برای کارمند میلیسیا موافقت میکنن، جوساش برای کارمند مقامات کارهای داخلی موافقت کنند، قدرش همون مقدار معین شده برای مقامات کارهای داخلی برابر باشد، اونا در شعبه کارهای داخلیشون با خط گرفته میشوند و با تصمیم با همون ترکیه فرستاده میشوند. اونجا یک صحبت میگذارن، بعد با ترکیه فرستاده میشوند، در اونجا انجیش امتحان رو در اونجا میگذارن.
این هم در حالی است که به گفته جناب اسدالله، در حال حاضر برای بخشای اساسی مقامات کارهای داخلی اکادمی خودی وزارت کادر آماده میکند. وی از ریاست های طبی و مالیه، ساختمان، نظیران منطقوی و غیره نام برد که پس از ختم اکادمی میلیسه امکانی کار در این بخش ها را دارند. اما با گفته او، فرستادگان تاجیکستان در فاکولتی علم و بخطری اکادمی پلیس ترکیه تحصیل خواهند کرد، زیرا در ساختارهای وزارت به چنین متخصصان نیاز زیاد است. این هم در حالی است که تاکنون اکثر متخصصان ساحه انتظامی و نظامی تاجیکستان در روسیه و دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تحصیل میکنند. مهدی صابر، تحلیلگر مسائل امنیتی، میگوید شاید تحصیل انتظامی در ترکیه برای برخی ها باعث قبول نباشد، زیرا در گذشته اکثریت کارمندان انتظامی و امنیتی در روسیه تحصیل میکردند.
امروز مثلا نماینده های پلیس ما رفته در یک کشور اروپایی به مثل ترکیه که یک نیم اروپایی و نیم اسلامی است، رفته دانش گیرند و البته این هیچ بدی ندارد، زیرا که فرهنگ ما و دین و آیین ما در عقیده ما به مردم ترکیه خیلی هم نزدیک هستیم. فکر میکنم که الان مسئله ها را به حساب گرفته میخواهم که شما یک برنامه پیاده کرده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شماره آنهایی را که برای تحصیل به ترکیه فرستاده میشوند آشکار نمیکند، ولی گفته می شود این یک گروهی به اندازه کافی بزرگ خواهد بود. اردشیر کریم امیدوار است که وقتی نتیجه های آزمون روز 25 آوگوست اعلام می شود خود را در این گروه خواهد دید.
سرنوزی روح الله گزارش می داد در برای قرار وزیر امور داخلی تاجیکستان برای فرستادن بچه ها برای تحصیل در اکادمی نظامی ترکیه. بعدی یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
حیبالله افضلوف رئیس ولایت ختلان به نهادهای قدرتی ولایت هشدار داده است که برای تقویت پاسبانی مرز طولانی با افغانستان از حالا کمرشون را مستحکم بندند، زیرا به گفته رئیس ولایت با ترک نیروهای خارجی از کشور همسایه ممکن است سازمانهای تندرو و نیروهای بدخواه نسبت به تاجیکستان فعال شوند. ولایت ختلان دراسترین مرز با افغانستان را دارد. مومین احمدی از اینجا گزارش می‌دهد.
با بیرون شدن نیروهای پیمان نتو از افغانستان، تاجیکستان باید حفظ مرزهای خود را پرزورتر کند. غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان ضمن صحبت با ساکنان دهاتی نزد مرزی ناحیه فرخار با مراجعت به مقامات انتظامی گفت خروج نیروهای نتو از کشور همسایه را در نظر داشته باشند و برای این تلاش کنند تا مرز بیشتر حفظ شود. او گفت امنیت داخلی تاجیکستان را نیز در این سال حساس مد نظر باید داشت. جناب افضلوف گفت
یکی بعد سال 14 من اینجا بعد که از مای میرود بعد این مسئله چی میشن؟ برای همین ما باید باز دولت ما تینج آرام باشد که ما باید این کاری را تایید کنیم که با یعنی سرحد ما را خیلیم یعنی بیرونی کشور ما را مستحکم میشن خوردن میدن وقتی که داخل کشور تیم نباشد چل مقامی بیرون خوردن میکنیم.
رئیس ولایت ختلان با اشاره از خطرهای احتمالی داخلی و خارجی هشدار داده آمادگی جدی مقامات را طلب کرد. در همین حال جمعخان علیمی مؤلف کتاب افغانستان مخالفین مداخلین و مجاهدین میگوید احتمال چنین خطر نه تنها پس از خروج نیروهای ناتو بلکه حالا هم وجود دارد. او میگوید ورود دسته جمعی طالبان به خاک تاجیکستان از واقعیت دور است، اما حمله های گروه های مثل حرکت اسلامی ازبکستان وجود دارد. با گفته این دانشمند تاجیک فرض مثال پس از نیروهای ناتو طالبان سر قدرت بیایند هیچگاه با همسایه ها وارد درگیری نمی شوند، زیرا برایشان سالها بسندگی نمی کند تا مسائل داخلی خود را حل و فصل کنند. از این رو علیمی میگوید هجوم طالبان به آسیای میانه بیشتر ترغیبات روس هاست تا حضور خود را در این کشور قوی تر کنند. در همین حال خوجمراد فضل‌الدین رئیس ناحیه همدانی ضمن آخرین نشست مطبوعاتیش گفت مزبانان تاجیک آمادند با هر گونه نیروی بدخواه سر به سر باشند. او گفت حکومت آمریکا با خرج بیش از 4 میلیون دلار در حدود این ناحیه بناهای محافظتی جدید ساخته است که امکان خوبی نظارت سرحد فراهم است. برای مثال فضل‌الدین افسود که طی 6 ماه 7 مرتبه گروه های سلاح به دست قصد ورود به خاک تاجیکستان را کردند ولی با مقاومت شدید مزبانان تاجیک دچار شدند. در پی این 3 قاچاقچی کشته و 8 تن دیگر زخمی شده است. در این میان کسی از جانب تاجیکستان زیان ندیده است. اما هشدار غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان به آن بسته است که این ولایت دراسترین مرز با افغانستان را دارد و زود در این حدود حادثه های مرزکنی به چشم می خورد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
هشدار رئیس ولایت ختلان در رابطه با تحکیم پاسبانی مرز طولانی با افغانستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ده ها نفر از کارمندان یک کارخانه قدیمه در ولایت سوخت بعدی بیشتر از 3 سال بحث و کشمکش و سرگردانی در نهایت به آرزوی خیش رسیدند. پس از 3 سال مقامات رسمی خوابگاهی را که قرار خصوصی سازی آن نشر شده بود قرار را لغو کردند و حجره های خوابگاه را به صاحبانشان سپردند. معصومی محمد رجب در باره سرنوشت نامعین این افراد گزارش کرده بود و خاتمه داستان را هم از او میشنویم.
مصاحبم افسود این سالها وی همراه دو فرزندش در خوابگاه کارخانه سیراندود به سر می برد. آن برایشان یک خانه خودی شده است که دل کندن آسان نیست. از سوی دیگر بیشتری باشندگان کارگران سابق کارخانه سیراندود برای خریدن منزل دیگر پول هم ندارند و خوابگاه کارخانه سابق خود برایشان یگانه سرپناه است که از دست دادن نمی خواهند. رجب بای کریموف رئیس شهر خوجند می گوید حکومت منزل ها را رایگان و با نرخ های رمزی در اختیار کارگران گذاشت.
خودشان بگیری میگرم در چارچوب قانون خریده میگیرم از توازن سیراندود ما برآورده دادیم.
اما به گفته مرحمت سعید و مصاحب اولمان تنها 5 نفر برای خرید منزل های خود که مترهای علاوگی داشتند چند صد سامانی مبلغ پرداخت کرده برای دیگر باشندگان خانه ها از جانب حکومت رایگان تقدیم کرده شده است. این در حال است که منزل دو حجره‌دار در شهر خوجند حدود 20 هزار دلار ارزش دارد و نه همه ساکنان توانی خریدن آن را دارند. با گفته کارگران سابق کارخانه سیراندود اکثر آنها بعدی برهم خوردن کارخانهشان دیگر از روی اختصاص خود جای کار نو پیدا کرده نتوانسته از پی سودا و کسب و کارهای دیگر روزی به دست می آورند.
میتی ویلویتی ما مو باندې دستگیری کده رفته از کنده دورانده مو بیاد مندور برادری اوزودی.
منزل سابق کارخانه سیراندود در خوجند از کمشمار خوابگاه های آیلوی است که آخری سالهای 80 عصر گذشته دولت شوروی برای کارگران بنیاد کرده و تا سال آخر سری صاحبی به آن میان ساکنان و رهبری سابق کارخانه تلاش می رفت. تا روزهای ما چنین منزل های کارگران که دولت سابق شوروی ساخته و در اختیارشان می گذاشت برخی حق صاحبانش گشته و برخی دیگر هم به مال خصوصی افراد صاحب سرمایه تبدیل یافته است. اما طی 2 سال اخیر در ولایت سغد کارخانه به کارگرانش رایگان منزل نساخته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در پایان برنامه با همکارم نصرالله لطیف سر می‌زنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان.
دسته منتخب تایکواندو ITF تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در صفیه بلغارستان صاحب 11 مدال، 2 نقره و 9 برنج گردید. در این مسابقات جهانی بزرگسالان که برای بار 18 برگزار شد، 450 ورزشکار از 58 کشور شرکت داشتند. میرسید یحیایف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF و کیک بوکسینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقه در حیات همین دسته یکچین ورزشکاران مشهور از آن جمله احمد ولیشیر، مرادزاده پرویز، ایدوختاروم، پولو فاطمه، خبیلوی گنجینا این چمپیون جهان اشتراک کردند.
منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای در جای دهم قرار گرفت. دسته کره شمالی مقام اول، منتخب روسیه مقام دوم و تیم اوکراین مقام سوم را کسب کردند. در رقابت‌های انفرادی ورزشکاران تاجیک بختیار عبداللایف در تکنیک مخصوص بین مردان و مهرنگس علیئیوا در مشق‌های مجموعی میانی زنان با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اینچنین ورزشکاران تاجیک حسنی حکیم، علیشر احمدوف، پرویز مرادزاده، محمد نعیموف و گنجینا حبیب‌اللایف با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی جام دوستی تیم میزبان قرغیزستان را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. این مسابقه که در شهرهای بیشکک و کنتی قرغیزستان برگزار شده است تا روز 7 آوگوست ادامه خواهد کرد. در این مسابقه که از یک دوره عبارت است، به غیر از دسته های تاجیکستان و قرغیزستان، تیم های آذربایجان و بلاروس اشتراک دارند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری متخصص ژاپنی چیکاش سوزوکی در دور دومی جام دوستی با تیم آذربایجان که در دور اول بر دسته بلاروس با حساب 5-2 غلبه کرد وارد رقابت می شود. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش نذرالله بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی را به پایانش رساند. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر در نوبت است. با رادیو آزادی بمانید.